بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين روایت دیگری که ممکن است به اون تمسک شود برای نفی شخصیت عدل در حاکم، روایتی است که نیز مسلم در صحیحش روایت میکند. میگوید حدثنا الولید یعنی ابن مسلم، حدثنا عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر، اخبرنی مولا بنی فزاره و هو رزیق ابن حیان انه سمع مسلم ابن قرضه ابن عم عوف ابن مالک الاشجعی عن عوف ابن مالک یقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا قلنا يا رسول الله افلا ننابذهم عند ذلك. وقتی حضرت فرمود طبق روایت که شرار و ائمتکم الذین تبغضونهم و یبغضونکم و تلعنونهم و یلعنونکم، اینا شرار ائمه شمایند که هم شما اونها رو از اونها نفرت دارید هم اونها از شما نفرت دارید، هم شما اونها رو لعنت میکنید هم اونها شما رو لعنت میکنند. بعد سائل میگوید طبق روایت خوب در این صورت ما به جنگ اینها بر نخیزیم، بر علیه اینها قیام نکنیم؟ فلا ننابذهم عند ذلك، ننابذهم یعنی نجاهدهم، یعنی چه معنایی میده؟ قال لا ما اقاموا فیکم الصلاة، لا ما اقاموا فیکم الصلاة الا من ولی علیه والن فرآه یأتی شیئا من معصیت الله فلیکره ما یأتی من معصیت الله ولا ینزعن یدا من طاعه. حضرت فرمود طبق روایت البته که نه به جهاد با اینها بر نخیزید مادامی که نماز رو در بین شما به پا می دارند. بعد فرمود طبق روایت اگر والی امیری بر شما فرمان روا شد که دیدید معصیت خدا رو مرتکب میشه، خب بدتون بیاد از این معصیت اما اطاعت کنید، نافرمانی نکنید، با اینکه امیر معصیت کار است فرمانبرش باشید، که همین مقطع روایت مقطعی است که ممکن است بهش استدلال بشود که بنابراین در فرمان روا عدل شرط نیست. اینجا حضرت فرمود طبق روایت اطاعت کنید فرمان روای معصیت کار رو، فرمود طبق روایت الا من ولی علیه والن فرآه یأتی شیئا من معصیت الله فلیکره ما یأتی من معصیت الله ولا ينزعن يدا من طاعه، دستش رو از طاعه، از طاعت و از فرمانبری نکشد، دست نکشد از اطاعت، اطاعت کند به رغم اون که حاکم معصیت کار است. قال ابن جابر، ابن جابر همون کسی است که از رزیق ابن حیان روایت میکند این روایت در این سند. قال ابن جابر فقلت یعنی لرزیق حين حدثني بهذا الحديث الله يا أبا المقدام لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله. تو را به خدا تو خودت شنیدی که مسلم ابن قرظه چنین گفت که من شنیدم عوف ابن مالک او گفت شنیدم که رسول الله چنین فرمود؟ خودت شنیدی؟ این نشان دهنده این است که خود این شنونده این روایت از رزیق استغراب کرده است این مطلب رو. معلوم میشه در ارتکاز متشرعی چنین چیزی قابل قبول نبوده و لذا با استغراب جابر روبرو شده است و او قسمش داده به خدا که آیا واقعا چنین چیزی تو شنیدی؟ قال فجثا على ركبتي رزیق، رزیق ابن حیان زانو زد، رو به قبله نشست و زانو زد، استقبل القبله، فقال ای والله الذي لا اله الا هو لسمعته من مسلم ابن قرظه يقول سمعت عوف ابن مالك يقول سمعت رسول الله. واسه رزیق زانو زد، رو به قبله نشست و زانو زد و گفت به خدای لا اله الا هو من خودم شنیدم از مسلم ابن قرظه که گفت شنیدم مالک ابن عوف که او گفت شنیدم رسول خدا چنین کرد. این روایت رو مسلم نقل میکند در صحیحش به شماره 4805. این حدیث رو مسلم به چند سند روایت میکند که در همه این اسناد یا این اسانید این رزیق ابن حیان هست، به استثناء یک سند که الان اون سند روش هم میگیم. پس همه طرقی که مسلم به این روایت دارد از طریق رزیق ابن حیان میگذرد. همینی که جابر از او سوال کرد که تو خودت شنیدی. یه طریق هم، طریق دیگری هم مسلم دارد به این روایت که در اون طریق دیگر معاویه ابن صالح وجود داره. خب استدلال به این روایت چگونه است؟ معلومه دیگه، عرض کردیم در خلال خوندن روایت که ممکن است چنین استدلال شود به این روایت که چون در روایت بنابر نقل راوی رسول خدا فرمود اگر کسی از والی، از امیر معصیتی دید، حق نافرمانی ندارد، باید فرمانش رو ببره، باید مطیعش بشه. مطیعش باید بشه یعنی پس بنابراین حاکمیتش مشروع است با اون که معصیت کار است. نتیجه این است که بنابراین عدل در حاکم شرط نیست. ممکنه چنین استدلال شد. عرض ما این است که این روایت هم قابل استدلال نیست، هم اشکال سندی دارد هم اشکال دلالتی. البته بر مبنای ما، بر مبنای اصول حدیث شیعه، خب کلن در سند بیش از یک راوی غیر ثقه وجود دارد، ولذا اساساً روایت قابل اعتماد نیست بر مبنای اصول حدیث ما. لکن بر مبنای اصول حدیث اهل سنت صحبت میکنیم. الان اگر مناقشه سندی میکنیم بر مبنای همون اصول رجال و حدیث اهل سنت صحبت میکنیم، بر مبنای اصول حدیث در بین اهل سنت، اصول و قواعد پذیرش حدیث و صحت حدیث هم روایت مخدوش از لحاظ سندی. ابتدا مناقشه سندی می کنیم بعد مناقشه دلالتی. همونطوری که گفتیم این روایت در طرق متعددی که مسلم به این روایت دارد همه منتهی می شود به رزیق ابن حیان. یک طریق هم دارد که رزیق ابن حیان در طریق نیست اما معاویه ابن صالح در طریق دیگر وجود دارد. اما طریقی که رزیق ابن حیان در اون طریق وجود دارد، این رزیق ابن حیان کیست و آیا میتوان به روایتش اعتماد کرد؟ با توجه به اینکه جابر که از او روایت میکند نحوه برخوردش با روایت رزیق کاشف از این بوده است، کاشف از این است که خود راوی مباشر روایت از رزیق تا حدودی صدور چنین روایتی از رسول برای او مستغرب بوده و لذا تثبت کرده، او رو به خدا قسم داده است که آیا واقعا این حدیث رو شنیدی؟ بگذاریم از این جهت. این آیه رزیق ابن حیان اصلا غلام خانزاد حکام بنی امیه بوده و کارگزار حکومت بنی امیه هم بوده است. ابن ابی حاتم رازی که از بزرگترین علمای جرح و تعدیل است در بین اهل سنت، در کتاب الجرح و التعدیل چنین میگوید درباره همین رزیق ابن حیان: کان علی جواز مصر زمن الولید و سلیمان و عمر ابن عبدالعزیز. ولید که همون ولید ابن عبدالملک، سلیمان هم که همون سلیمان ابن عبدالملک. این مطلب رو آقای ابن ابی حاتم رازی در کتاب الجرح و التعدیل نقل میکند، جلد 3 صفحه 505. جواز یعنی چه؟ میگه کان علی جواز مصر زمن الولید و سلیمان و عمر ابن عبدالعزیز. یعنی چه جواز؟ جواز رو در لسان العرب چنین تفسیر میکند که سکل مسافر. جواز مثل تذکره های همین امروز ما، مثل گذرنامه های امروز ما، مثل پاسپورت. اون روز هم یه برگه گذری بوده است که مجوز گذر و مجوز دخول یک کشور بشه. این آقای رزیق مسئول این جواز مصر بوده است، یعنی کسی که بخواد وارد مصر بشه باید از ایشون اجازه بگیره و تذکره بگیرد به اصطلاح. بنابراین رزیق ابن حیان کارگزار دولت بنی امیه بوده، اونم نه در یک دوره کوتاه بلکه در یک دوره نسبتاً طولانی. در کتاب التهذیب همین آقای ابن ابی حاتم رازی مطلبی دیگر درباره این رزیق نقل میکند از کتاب التهذیب. چنین میگوید که لقب رزیق رو عبدالملک مروان به این رزیق ابن حیان داد. اسم اصلیش سعید بوده، سعید ابن حیان. اسم قشنگی هم بوده سعید. گفته نه سعید، مثلا نه رزیق اسم تو باشد. در کتاب التهذیب چنین میگوید رزیق لقبه ایاه عبدالملک ابن مروان و اسمه سعید ابن حیان. اسم اصلیش سعید ابن حیانه، نام رزیق رو عبدالملک بر او گذاشته. از این عبارت میفهمیم که این عبدالملک هم پدر این ولید و سلیمان بوده. معلوم میشه در دوران نوجوانی و در دوران جوانی یا نوجوانی این نام رو سلیمان، این نام رو عبدالملک بر او گذاشته. این معلوم میشه اصلا خانزاد این خانه بوده، غلام خانزاد این دستگاه بوده. از جوانی نوجوانی تو خانه عبدالملک معلوم میشه پرورش یافته که عبدالملک برش نام میگذره. آخه این نامگذاری رو که به همه کس نمیدن، اصلا مردم رو که نمیدن عوض کنه. این که اسمش رو گذاشت رزیق، معلوم میشه این آقا از خردسالی یا نوجوانی به هر شکل در اون خانه بار اومده. خب یه همچه کسی که در خانه عبدالملک مروان. عبدالملک مروان کیه؟ عبدالملک مروان کسی است که یکی از کارگزاران او، یکی از والیان او کی بوده؟ حجاج ابن یوسف الثقفی، آدم ظالم، آدم کش، شکنجگر، بیرحم، ظالمی، با اون تکبری که در روایت ابن عبدالحدید هست که وقتی عبدالله عمر آمد، عبدالله عمر کوچ کرد که بیاد بیعت کند با عبدالملک مروان، رسید به دربار حجاج که با حجاج بیعت کند به عنوان وکیل عبدالملک مروان. میگن شب دیر وقت رسید به خانه حجاج، حجاج رفته بود تو تخت خوابش، اومدن گفتن عبدالله عمر اومده، این شخصیت به این بزرگی. حجاج که تکون نخورد هیچ، همونجوری که خوابیده بود گفت بز بیادش. وقتی آمد گفت آمدم با تو بیعت کنم، یعنی با خلیفه، چون شنیدم رسول خدا فرمود من مات، همچه مضمونی، ولیس فی عنقه بیعت لامام، مات میتتا جاهلیه. این روایت رو آقای عبدالله عمر تو دوران عبدالملک یادش اومد، یه بار تو دوران یزید بن معاویه یادش اومد، تو دوران حضرت امیر یادش نبود این دوباره، لذا بیعت نکرد با حضرت امیر. بعد تو دوران یزید و دوران عبدالملک امیر یادش بود که همچه روایتی. حالا سه شبانه آمد به حجاج گفتن آقای عبدالله عمر دم دره، میخواد بیاد بیعت کنه باش. گفت بس بیاد. آمد و همونطوری که خوابیده بود از زیر لحافش پاشو دراز کرد، گفت بذار بیا با این پام بیعت. حاضر نشد دستشم برای عبدالله عمر دراز کنه. یه همچه حاکم متکبری، هم متکبر، هم جائر، هم خونخوار، که داستانهای حجاج دیگه اونقدر در تاریخ آمده، تاریخ رو پر کرده. خب یه همچه کسی که کارگزار این دولت بوده، آقای رزق ابن حیان، کارگزار دولتی بوده که یکی از والیانش حجاج بوده، آیا در نقل این روایت متهم نیست؟ اگر نگوییم که خود فاسق است به لحاظ این که در دربار جور خودش کارگزار بوده و کارگزاری دولت جور خود فسق است، چون اعانه جائر است بر جورش. و خدای متعال میفرماید ولا تعاونوا علی البر علی الاثم والعدوان فتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. و آیات دیگر مثل لا ترکنوا الی الذین ظلموا و امثال این آیات صریحه در حرمت کارگزاری برای ظالم ها، برای جائران. خب بنابراین اصلا رزق فاسق بوده چون کارگزار دولت جور بوده. حالا بگذاریم از این جهت فسقش، که خود این جهت فسقش مانع از بطاقت اوست، نمیتوان به او اعتماد کرد. کسی که یک همچه جرم بزرگی رو مرتکب میشه، چه چیزی راده او میشه که بیاد که حدیث رو جعل کنه، دروغ بگه؟ قادری نداره. بگذاریم از این جهت، خب متهم است، لااقل متهم که هست که حدیثی رو به نفع خودش جعل کند و به نفع درباری که تو اون دربار این کار میکنه. اگر این آدم خودش کارگزار دربار نبود، اگر این روایت مضمونی نداشت که به نفع اوست و داعی بر کذب دارد و داعی بر جعل دارد نسبت به این مضمون، حالا جای یک صحبتی بود، جای بحث داشت، اما با توجه به اینکه او داعی بر جعل داره، داعی بر کذب داره، داعی بر نسبت ناروا و دروغ به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره، متهم است. بله دیگه، به قاعدتا همینطوره دیگه، چون در دوران طولانی، اون دوران عبدالملک دوران معلومی که دوران نوجوانی و دوران آغاز کارش بوده، چون اسم برش گذاشتن. به حال دوران ولید و سلیمان و عمر بن عبدالعزیز، این دورانها رو شما رو هم حساب کنید، قریب 30-40 سال میشه. بله، به هر حال کارگزار، یعنی عرض کردیم به استناد این روایتی که ما گفتیم، خب خودش فسق، به هر حال فاسق است. نه نه، حتی نزد اهل سنت.
ترجمه این شخص رو فرمودید، چیزی به
خیلی خوب، حالا در مقام این نبوده، ولی به هر حال چیزی هم در توثیقش نگفته، کسی در توثیق این حرفی نزده، نگفتن که این آدم ثقه بوده، قابل اعتماد بوده. بنابراین رزیق ابن حیان متهم است در نقل خصوص این روایت علی الاقل، بنظر قابل اعتماد نیست در روایت این مطلبی که از او نقل شده است. این از روایت اول یا از طرقی که مسلم به این روایت دارد که در طریق اون رزیق ابن حیان وجود دارد. اما طریق دیگری که مسلم دارد به این روایت، طریقی است که معاویه ابن صالح در آن هست. معاویه ابن صالح مطعون است، یعنی مطعون فیه است، مجروح است از سوی کبار رجال روایت. در میزان الاعتدال ذهبی چنین نقل میکند، ذهبی از کبار مشایخ رجالی اهل سنت، کتابی داد به نام میزان الاعتدال. در میزان الاعتدال درباره این آقا معاویه ابن صالح چنین میگوید: لم یروی البخاری عنه، بخاری از او روایت نکرد. بعد میگوید: کان یحیی بن القطان یتعنت ولا یرضا. یحیی بن القطان نسبت به این آقا تعنت روا می داشت، یعنی سختگیری می کرد و رضایت به معاویه ابن صالح نداشت، از او راضی نبود. و قال ابو حاتم لا یحتج به و لینه ابن معین. لینه یعنی گفت این لینه، یعنی سست. و لینه ابن معین قال الليث بن عبده قال يحيى بن معين كان ابن مهدي اذا حدث بحديث معاويه بن صالح زجره يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد، اگر این ابن مهدی گاهی روایت میکرد، اگر به حدیث معاویه بن صالح در حضور يحيى بن سعيد که از کبار علمای رجال است، اگر در حضور یحیی بن سعید روایتی از معاویه بن صالح نقل میکرد، آقای یحیی بن سعید او رو نهی میکرد، ردع میکرد، تشر میزد به او که از او روایت نکن. بنابراین معاویه بن صالح مخدوشه، حتی اگر شهادتی بر وثاقتش هم داشته باشیم متعارض میشه و در نتیجه قابلیت استناد ندارد. از روایتی که از او نقل میکند مسلم، با توجه به اینکه بخاری نقل نکرده این روایت رو و کلن از معاویه ابن صالح هم روایت نمیکند، بنابراین این روایت از لحاظ سندی اعتباری ندارد. اما دلالت روایت رو انشاءالله فردا بحث میکنم. صلی الله علی محمد المال. این عبارتی که ما از ذهبی در میزان الاعتدال نقل کردیم در جلد 4 صفحه 135 است. صلى الله على محمد وآل محمد.